سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر خارجه فرانسه در مورد پیامد بن‌بست در روند صلح خاورمیانه به اسرائیل و فلسطینیان هشدار داد. آنجلینا جولی هنرپیشه آمریکایی خواستار اقدام‌های بیشتر بین المللی برای کمک به پناهجویان شد. و سخنگوی قوه قضاییه میگوید حکم 10 سال زندان مهدی هاشمی در مرحله اجرای احکام قرار دارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه به اسرائیل و فلسطینیان هشدار داد که بن‌بست در روند صلح میتواند خطر شعله ور شدن درگیری را افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس که پس از دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در قاهره سخن میگفت، از اسرائیل و فلسطینیان خواست که به سرعت به میز مذاکره بازگردند. وزیر خارجه فرانسه در سفری 2 روزه و با هدف احیای مذاکرات صلح به خاورمیانه رفته است. فرانسه از مدتی پیش اقدام به تلاش دیپلماتیک برای استرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه با شرکت میانجیگران بین المللی کرده است. مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان بیش از 1 سال است که در حالت تعلیق به سر می‌برد. آنجلینا جولی هنرپیشه مشهور آمریکایی و نماینده ویژه نهاد پناهندگان سازمان ملل روز شنبه خواستار اقدام بین المللی بیشتر برای کمک به پناهجویان شد. خانم جولی که در همراهی آنتونیا گوتیرز رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از یک اردوگاه پناهجویان سوری در ماردین در جنوب شرقی ترکیه بازدید کرد، این سخنان را گفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او که پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در شهر ماردین سخن میگفت، با اشاره به حدود 60 میلیون پناهنده در جهان افزود، این تنها بحرانی مربوط به آوارگان نیست، بلکه بحران در امنیت و مدیریت جهان محسوب می شود که به صورت بزرگترین بحران پناهجویان در تاریخ نمایان شده است. ترکیه از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 میلادی پذیرای 1,800,000 پناهنده سوری بوده است. سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه اعلام کرد که حکم 10 سال زندان مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دادسرا و در مرحله اجرای احکام قرار دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلام حسین محسنی اجرایی همچنین گفت که حکم مهدی هاشمی در مرحله تجدید نظر سنگین تر از قبل شده و از 15 سال به 25 سال افزایش یافته است، اما بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی او باید 10 سال به زندان برود. پیش از این خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام آگاه قضایی نوشته بود که مهدی هاشمی علاوه بر مجازات زندان و تحمل 50 ضرب شلاق باید 2 میلیارد تومان هم جزای نقدی بپردازد، اما سخنگوی قوه قضاییه اشاره‌ای به این موارد نکرد. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه به نقل از یک منبع آگاه خبر صدور و ابلاغ حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار آنچه که عرفان حلقه نامیده می شود، را تکذیب کرد. پیشتر محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع آقای طاهری، به خبرگزاری تسنیم گفته بود که موکلش از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم شده، اما حکم هنوز ابلاغ نشده است. به نوشته خبرگزاری میزان، محمد علی طاهری در اردیبهشت سال 90 بازداشت و به اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی و ضاله بودن کتاب و آثار به 5 سال حبس، پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضرب شلاق محکوم شده. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردین سپاسگزارم.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
کافر، مرتد، کمتر واژه‌هایی را میتوان پیدا کرد که ملقب شدن به آن به اندازه این دو واژه در جامعه متدین سبب هراس و نگرانی شود. به استثنای واژه‌های مشابه دیگری مثل ملحد، باقی و طاغی که کاربرد آن محدودتر است. باور نداشتن به خدا و دینی را کنار نهادن، آیا باید حتما اعدام خدا ناباوران و از دین برگشته‌ها را در پی داشته باشد؟ حامیان حقوق بشر و حق حیات بدون قید و شرط پاسخ می‌دهند نه. اما پاسخ فقها و علمای دین به این پرسش یکسان نیست. شماری از اینان می‌گویند حذر از مجازات انکار خدا و خروج از دین هم نافی حکم خداست و هم ریزش پیروان را در پی دارد. به باور عده‌ای دیگر از فقیهان، کافری که با حکومت نمی جنگد و مؤمنی که بر پایه استدلال و تحقیق دین را کنار گذاشته شایسته مجازات نیستند. همزمان در دهه‌های اخیر عده‌ای از فقیهان که به برخورد سفت و سخت‌تر به کافر و مرتد باور داشتند، نظر خود را به سود مدارا و تساهل تغییر دادند. در ایران تا پیش از انقلاب بهمن 1357 برای دهه‌ها حکومت کسی را به سبب کفر و ارتداد اعدام نمی کرد. گرچه مخالفان حکومت از جمله فدائیان اسلام برخی از مخالفان خود را با گرفتن فتوای ارتداد و تکفیر ترور می کردند. اما پس از انقلاب حکومت خود در مواردی مجری این احکام شد. حکم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به ارتداد سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی هندی تبار کتاب آیات شیطانی حتی مرزهای ایران را هم در نوردید. گرچه این حکم هرگز به اجرا گذاشته نشد و دولت‌های ایران هم پس از درگذشت آیت الله خمینی فاصله خود را از این حکم حفظ کردند. با این همه اخیراً با ظهور گروه معروف به خلافت اسلامی و داعش در سوریه و عراق، بوکو حرام در آفریقا و القاعده و منشعبات آن در خاورمیانه، بازار تکفیر گرمتر شده. در ایران گرچه در دهه اخیر موارد اعدام در ارتباط با حکم ارتداد کمتر از این مناطق بوده، اما به صفر نرسیده و در هر حال در قانون مجازات اسلامی که مد نظر دادگاه‌های ایران است، اجرای حکم اعدام مرتد رواست. تکفیر و ارتداد در اسلام چه جایگاهی دارد؟ کدام درک از دین و کدام شکل از حکومت مجازات کافر و مرتد را محو می کند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش ها را با حسن یوسفی اشکوری دین پژوه و پرویز دستمالچی نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی هر دو در آلمان در میان گذاشتم. آقای یوسفی اشکوری، برای آغاز بحث اول خلاصه‌ای درباره مباحث دروندینی و فقهی در زمینه مفاهیم ارتداد و تکفیر ارائه میدین؟ خلاصه
بله، مفهوم ارتداد و مفهوم تکفیر مستقیما و مستقلا از دل قرآن استخراج نشدن، از قرن دوم سوم به بعد در فقه راه پیدا کرده و فقها اینها رو مطرح کردن، احکام و جزئیات فقهی اون رو بیان کردن. اما در این حال این دو مفهوم بی ارتباط با خود قرآن و زمان پیامبر هم نیست. دوگانه مؤمن و کافر یا مشرکین در خود قرآن هم هست. این دوگانه در اون زمان ساخته شده بین مسلمان و غیر مسلمان، مؤمن و کافر، امثال اینها در خود قرآن هم هست. در اون زمان به معنای دیگری بوده، عمدتاً به معنای اجتماعی، سیاسی و نظامی بوده، یعنی گروهایی که با اسلام یا پیامبر اسلام یا مسلمانان درگیری سیاسی و مسلحانه داشتن و در قرآن اینها مورد انکار یا مورد توبیخ قرار گرفتن، گاهی حملات تندی به اونها شده. در اون زمان به معنی یک گروه صرفا مذهبی یا اعتقادی نبوده. بعدها در پیوند با قدرت سیاسی در دوران خلافت قرن دوم، سوم، چهارم اینها مفهوم سیاسی هم پیدا کرد، در پیوند با قدرت عنوان ابزار سرکوب قرار گرفت و واژه ارتداد هم در قرآن وجود دارد. در یه جایی میگه که و من یرتدیدن دینه، کسانی که از دینشون برمیگردن مثلا چنین چنان مورد عذاب اخروی قرار میگیرند اینها، ولی برای کسانی که از دین برگشتن یا دینشون تغییر دادن و به اصطلاح مرتد شدن هیچ نوع مجازاتی در قرآن دیده نمیشه این هم باز در فقه مطرح شده که البته ریشش هم برمیگردد به ماجرای رده که بعد از پیامبر در زمان خلافت ابوبکر پیدا شد. به هر حال بعدها مفهوم ارتداد و تکفیر در مجموع در تاریخ اسلام عمدتاً با انگیزه‌های سیاسی قدرت طلبان و صاحبان قدرت و دوران خلافت و سلطنت و همین جور اقتدار علما مورد یک معنا سوء استفاده قرار گرفت برای سرکوبی دیگر اندیشان یا مخالفان فکری یا مخالفان سیاسی، و به هر حال این یک ابزاری شد برای اینکه رقیبان رو یا منتقدان رو یا مخالفان رو از صحنه خارج کنند.
حالا سابقه مخالفت برخی از مسلمانان و علما با مجازات کافر و مرتد به کی برمیگرده؟
اینا از همون زمانی که فقه تدوین شده، با اینکه فقها عموماً چه فقهای شیعه چه فقهای سنی هم مجازات مرگ رو برای مرتد پذیرفتن و عموماً به اون باور داشتن از قرن 4 و 5 به بعد تا الان، و هم در ارتباط با سرکوب دیگر اندیشان هم کم و بیش مثلا مثل سب النبی که یه مفهوم جداگانه است از مفهوم ارتداد مطرح بوده. عموم فقها هم برای کسی که به پیامبر دشنام داده و در تو شیعه هم این رو تصریح دادن به این که به ائمه شیعه هم دشنام بده، برای اینها مجازات مرگ در نظر گرفتن. در فقهای اهل سنت هم در ارتباط با پیامبر هم همین قاعده وجود داره. اما در این حال از همون قرن 4 و 5 به بعد هم می‌بینیم که بعضی از فقها هستن که با این مجازات ها، مجازات دنیوی برای مرتدین و برای دیگر اندیشان معتقد قائل نبودند. در دوران خودمون در این 100 سال اخیر البته به دلیل اینکه خب بالاخره مسلمان ها، فقها هم تحت تاثیر تفکرات آزادی خواهی بعد از مشروطه قرار گرفتن، یه خورده در زمینه تعدیل کردن و فقهای تقریبا قابل توجهی هم در این دوران ما هستن که اساسا مجازات مرگ رو برای مرتد قائل نیستن، که یکی از نامدارترین اونها مرحوم آیت الله منتظری بود که بخصوص در این 10 سال آخر عمرش صریحا فتوا داد که مجازات مرگ برای مرتدین مبنای شرعی نداره.
حالا به اون مباحث درون دینی بیشتر میپردازیم. آقای دستمالچی، از دیدگاه عرفی و نگاه معتقدان به جدایی دین از حکومت، شما چگونه به پدیده تکفیر و ارتداد نگاه میکنید و راه محو مجازات کافر و مرتد در جامعه متدین؟
جامعه متدین با حکومت دینی دو امر متفاوته. یعنی شما فرض کنید که ایالات متحده امریکا رو میبینید که جامعه بسیار متدینه ولی حکومت دینی نداره، و یا جوامع دیگه. به همین دلیل مسئله حکومت با دین، یعنی مسئله امر شخصی با امر عمومی، دو پدیده کاملا متفاوته. صحبتایی رو که جناب یوسفی اشکبری کردن در رابطه با مسئله تکفیر و ارتداد و استنادی که میکنن به این که بعضن به قرآن استناد میشه و از اونجا استخراج میشه، خب کاملا درسته. آیه های بسیار ضد و نقیضی هستن، ولی حداقل در قرآن میتونم 20 مورد رو نشون بدم که موقعی که با مؤمنان صحبت میکنه، مثلا فرض کنید سوره توبه آیه 23 میگه شما که ایمان دارید پدران و مادران خیش را اگر کفر را بر ایمان برگزیدند به دوستی مگیرید، به عنوان مثال. و یا هر که جز اسلام دینی جوید از او پذیرفته نشود و در آخرت از زیانکاران است، و یا با کافران کارزار کنید تا فتنه نماند، و غیره. در سوره های بسیار متفاوت و آیه های بسیار متفاوت در اونجا اومده، و در نتیجه روحانیان یک منبعشون در درجه اول حتما کتاب مقدس قرآن هست، و در درجه دوم بعدن استناد میکنن به رفتار و سنت پیامبر محمد و بعد شیعیان 12 امامی به 12 امام. اما برای اینکه من به پرسش شما پاسخ بدم که از نگاه من به عنوان یک فردی که خواهان یک حکومت دموکراتیک پارلمانی لیبرال هست، یعنی یک حکومت سکولار میخواد. سکولار به چه معنا؟ در ادبیات سیاسی ایران بسیار از جدایی دین از حکومت صحبت میشه که به نظر من بعضن درسته و